بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براعت، جلسه 38 از مسلسل 808، یک شنبه مورخ 12/8/98.
ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در دلالت حدیث سعه بود بر اثبات اصالت البراءه. مطالب مدرسه نجف مرحومای خویی ذکر شد. مرحوم شهید صدر در رابطه با دلالت حدیث سعه بر اصالت البراءه مطالبی دارند که سه نکته از مطالب ایشون ذکر میشه و نقد میشه. حالا دو نکته حاشیه ایست، یه نکته هم اصل مطلب ایشون. نکته اول این است که در بیان مطالب محققین شهید صدر طبق نوشته مقرر نسبتی به اصولیین میدهند که دقیقاً برعکس چیزی است که محققین قائلند. توضیح مطلب این که طبق نوشته مقرر شهید صدر توضیح میدن اگر ما لا یعلمون ما موصوله باشد ادله احتیاط وارد بر حدیث سعه است و حدیث سعه مفید برای استدلال برای اصولی نیست. اگر ما لا یعلمون ما مصدری زمانی باشه بین حدیث رفع و ادله احتیاط تعارض اصولی تعارض رو برطرف میکنه، حدیث رفع میشه مثبت براعت. بله چطور؟ حدیث بعد، حدیث سعه بعد، اشتباه نفسیست درست. در حالی که دقیقا نظر اصولیین برعکس این بیان است و حق هم همینه که کلمات مرحوم نائینی رو ببینی، مدرسه نجم، محقق ایرانی در الاصول فی علم الاصول رو ملاحظه کنید که حق هم همین است. اگر مای ما لا یعلمون مای موصول باشه، حدیث برای براعت مفیده، نه این که ما مستریه زمانیه باشه. البته ما احتمال قوی میدیم اشتباه از مقرر باشه. حالا بعد عبارت ها رو ببینید، تغییرات دیگرم ببینید، ببینید چجور. این یک نکته. نکته دوم، شهید صدر میفرمایند در ما لا یعلمون، اگر ما موصوله باشه، کلمه سعه بدون تنوین است. درست هم است، الناس فی سعه ما لا یعلمون، اضافه میشه سعه به مای موصول. اگر ما زمانیه باشه، کلمه سعه با تنوینه. میفرمایند پس بنابراین این قرائت کلمه سعه است که وضع رو روشن میکنه. اگر سعه با تنوین خوانده شده باشد توسط معصوم، ما زمانیه. اگه بدون تنوین باشه، ما موصوله است. و چون اجمال داره، نمیدونیم سعه با تنوین خوانده شده یا بدون تنوین، لذا ما نمیدونیم ما موصول است یا زمانیه است. لذا حدیث از این جهت اجمال داره. ما به شهید صدر عرض میکنیم که مطالب ایشون ناظر به حرفای آقای خویی است، استادشون. ما قبول داریم اگر میفهمیدیم معصوم سعه رو با تنوین خوندن یا بدون تنوین، وضع روشن میشد. ما میفهمیدیم که ما زمانیه یا موصوله است. ولی از این قرینه که دستمون کوتاه شد، معناش این نیست که قرینه دیگه نداریم که اجمال رفع بشه. مرحومای خویی برای رفع اجمال قرینه دیگری اقامه کردند. و اون قرینه این بود که ایشون فرمودند مای زمانیه در فعل مضارع معهود نیست داخل بشه. اینجا روایت اینه، الناس فی سعت ما لا یعلمون، چون ما در فعل مضارع داخل شده، این قرینه است که ما موصوله و ما یه زمانیه نیست. پس از این قرینه نباید غفلت بشه و ادعا بشه حدیث اجمال داره. نه خیلی قرینه هست و از او روشن میکن. اینم نکته دوم در مطالب ایشون. نکته سوم و هو العمده، نظر خود شهید صدر است در رابطه با دلالت حدیث صحیح. ایشون می‌فرمایند مشهور از جمله استادشون مرحوم آقای خویی فرمودن دلالت حدیث سعه و رسالت البرائه دائر مدار این است که ما موصوله باشه یا مصدریه زمانیه باشه. اگه ما موصوله باشه حدیث دال بر براءت است. ایشون می‌فرمایند این مطلب مشهور درست نیست. دلالت حدیث سعه و رسالت البراءه دائر مدار مطلب دیگری است. فرق نمی‌کنه چه ما موصوله باشه چه زمانیه باشه. و اون مطلب آخر این است که آیا ما لا یعلمون مورد سعه است یا سبب سعه است؟ توضیح مطلب این که ما موصوله باشه حدیث رو اینجوری میخونیم الناس فی ساعت ما لا یعلمون. شهید صدر میگه در تفسیرش دو احتمال. یه احتمال این است که بگوییم انسان در موردی که نمیداند در سعه است. الناس فی ساعت، در مواردی که نمی دانند. اگه اینجوری معنا کنیم حدیث رو، حدیث سعه تعارض میکنه با ادله احتیاط. حدیث سعه میگه آن موردی که نمیدانی در سعه هستید. ادله احتیاط میگه آن موردی که نمیدانید در سعه نیستید. قف عند الشبهه، توقف کن. بینشون تعارض شد، وقت اصولی وارد میدون میشه، جمع میکنه، میگه ادله احتیاط مربوط به شبهات مقرون به علم اجمالی است، حدیث سعه مربوط به شبهات بدویه است، براءت ثابت میشه. اما اگر حدیث رو اینجور معنا کردیم الناس فی سعه ما لا یعلمون، همون ما موصوله شد، اضافه سعه رو به مای موصول نشریه و سببیه گرفتیم. حدیث اینجور میشه مردم در سعه هستن به سبب چیزی که نمیدانن. اگه اینجور تفسیر شد منافات با ادله احتیاط نداره. انسان به سببی که نمیداند در سعاز، ولی زیق از ناحیه دیگری است که اشکال داره وجوب احتیاط باشه، زیق از ناحیه وجوب احتیاط بیاد. پس از ناحیه حکم واقعی که نمیداند در سعاز وجوب احتیاط حکم جدید زیغ آورده، یه اشکالی نداره. طبق این نگاه ادله احتیاط وارد بر حدیث سعه میشه، وجوب احتیاط شکل میگه. اینجا دقت کنید مباحث الاصول حضرت آقای حائری رو ببینید، صفحه 263، دو صفحه مطلب توضیح میدن آقای صدر، ما خلاصش نقل کنم بعدیشون اضافه میکنم. شما سعه رو با تنوین بخونید، باز همین دو احتمال هست. الناس فی سعتن، سعه متعلق میخواد، فی سعت من الشای مادام لا یعلمون. اینجا دو احتماله، مردم در سعه از ناحیه شای هستن تا وقتی که نمیدانن، در مورد شای در سعه هستن تا نمیدانن، ادله احتیاط میشه معارض با ادله براءت. اگه گفتید مردم در سعه هستند به سبب شیء مادامی که نمیدانند، ادله احتیاط هم جاری بشه، مشکلی نداره. بله بله، حالا عرض میکنیم. من نوشتم واقعا لایم قضی تعجبی از شهید سر که این بیان ایشون که اگر لا یعلمون رو سبب بر سعه گرفتی با ایجاب احتیاط تنافی نداره، تعارض پیش نمیان، نمیتونیم ما اینه تصویر بکنیم. فرض این است که چون نمیدانی در سعه هستی، خب وجوب احتیاط برای چیز؟ چون میدانی؟ خب اونجا هم چون نمیدانی، چون شبهه هست و نمیدانی، قف عند الشبهه، احتیاط واجب است. پس بازم تعارض شکل گرفت. پس بنابراین چه ما لا یعلمون سبب باشه، چه مورد باشه، تعارض بین ادله احتیاط و حدیث سعه قابل تصویره. لذا این مدعای شهید صدر هم به نظر ما قابل قبول نیست. خلاصه مدعاشون ایشون در دو جمله دو خط بیان میکنن، بعد از اینکه دو صفحه توضیح میدن، اذن فالمقياس في معارضة الحديث لدليل الاحتياط ليس هو كون ما موصوله او مستريه زمانيه، این مقیاسی که مشهور میگن غلطه. و انما المقیاس هو کون الاضافه موردیه و سببیه. میگن قیاس که حدیث دال بر براعت باشه یا نباشه، تعارض شکل بگیره یا نه، اینه که اضافه سعب مالای علمون موردیه باشه یا سببیه باشه. بعدم توضیح میدن، توضیحی که ما عرض کردیم، این فرق ایشون فارق نیست چه موردیه باشه چه سببیه، مسئله من واد واحد است. بعد ایشون خودشون میگن و ظاهر کنها موردیه لا سببیه، اگر اضافه موردیه باشه حدیث دال بر براعت تعارض هم شکل میگیره، ولی فرقی ایشون درست نیست اصلا. اون نکته آقای خویی و مشهور نکته دقیقیه به نظر ما که اگه ما موصوله باشه یا مصدریه باشه با هم تفاوت داره، ولی این کیشون این تفاوت نفی میکنن، اینجور مشی میکنن، این مشیشون قابل پذیرش نیست. دقت کنی بعد از این که کلام مرحوم آقای خویی، کلام شهید صدر رو متعرض شدیم، ما میخواییم نتیجه گیری کنیم. عرض ما این است که بیان مدرسه نجف با یه تصمیمی بیان خوب و قابل قبولی است که اگر ما موصوله باشه حدیث دال بر براعته، اگه مصدریه زمانیه باشه دال بر براعت نیست. و قرینه ایشون هم قرینه خوبی است، از نظر ادبی قابل قبوله که قرینه داریم ما موصوله است و نمای مصدریه زمانیه. لذا دقت کنید، اگه ما یه روایتی می داشتیم تحت این عنوان الناس فی ساعت ما لا یعلمون، به نظر ما دال بر براعت بود، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه. ولی مطلب مهم این است که ما در مجامع حدیثیمون اصلا حدیثی تحت این عنوان الناس فی سعت ما لا یعلمون نداریم. همه بحثای این دو روزه سر بی صاحب تراشیده، اصلا حدیث نداریم الناس فی سعت ما لا یعلمون تا ما بیاییم دلالتشه. ما اصلا نمیخواستیم وارد بشیم این حدیث رو یک کلمه اشاره کنیم، دیدیم آن آقای خویی، مرحوم شهید صدر، محققین، مرحوم ناینی، این همه این در اون در زدن، ما گفتیم حالا خلاصه شد بگیم. حالا دقت کنید، الان عرض میکنیم ممکنه کسی ادعا کنه این جمله الناس فی سعت ما لا یعلمون استیاد شده از روایات، اگه این جمله قاعده مستاده باشه، قاعده ای که استیاد شده از روایات، باید برگردیم به اصل اون روایتی که این قاعده ازش استیاد شده و خود اون روایت رو بررسی کنیم ببینیم مضمونش چیه. روایتی که یمکن علما این جمله رو از اون روایت گرفتن، به نظر شهید صدر سندن و دلالتن دال بر براءت نیست. به نظر ما سندش درسته، سند مشکل نداره، ولی از نظر دلالت اون حدیث دلالت بر براءت نمی کنه. حدیث اینه، باب 38 از ابواب ذبایح، حدیث دوم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه صلوات الله سئل عن سفره وجدت فی الطریق متروحه کثیره لحمها و خبزها و جبنها و بیغها و فیها سکین، در بعضی از نقلها که از هر با روایتم هست و فیها سکر. فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها ثم یؤکل لانه یفسد فلیس له البقاء فان جاء صاحبها غرموا له السمن فقيل يا امير المؤمنين لا يدرى سفره مسلم او مجوسي فقال هم في ساعه حتى يعلم. اینجا دقت کنی، شیء صدر در نوفلی در سند این حدیث و ده ها حدیث دیگه تردید دارن، لذا میگن سند حدیث قابل اعتبار نیست. ما در مباحث کتاب الاجاره به تفصیل راجع به نوفلی و سکونی از نظر رجالی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم احادیث نوفلی از سکونی قابل اعتماد دیگه، او حرفا رو تکرار نمی کنیم، لذا سندن حدیث قابل مناقشه نیست که آقای صدر میگن سندن مناقشه داره. لکن در دلالت این روایت بر اصالت البراءه در شبهات حکمیه و حتی در شبهات موضوعیه قابل تأمل جدی، بلکه اقوا عدم الدلاله است. توضیح مطلب این است که راوی از امیر مؤمنان سوال میکنه، ابتدا این سفره‌ای که تو بیابان پهنه، گوشت و غذا و شکر و همه چی روی این سفره هست، نمیدونم مالکش کیه، من استفاده کنم یا نه؟ امام می‌فرمایند چون در معرض فساد است، شما سفره رو ارزش گذاری کن، تقییم کن، ببین قیمتش چنده، بعد استفاده کن. اگه صاحبش پیدا شد غرامت بده، حالا تو بیابونی گوشتا داره خراب میشه، چون ظاهر حالم اینه که جاییست که میگه استفاده نکنیم از بین میره، لعنه یفسد و لیس له البقا، اگه استفاده نکنیم خراب میشه از بین میره. امام میفرمان خب تقییم کن، ارزش گذاری کن، استفاده کن، مال مجهول المالک تصرف کن درش، وقتی هم مالک پیدا شد، اگه مالک پیدا شد پولش بهش بده. خب این یک سوال. سوال دوم، سائل سوال میکنه محتوای این سفره که درش طعام گوشتم هست، نمیدونم مال مسلمان یا غیر مسلمان، نسبت به این مسئله چکار کنم؟ نسبت به طهارتش، نسبت به حیلیت گوشت چه کنم؟ امام علیه السلام میفرمایند که چون نمیدانی از مسلمان یا غیر مسلمان، که شبه موضوعی است، من نمیدونم این مال مسلمان یا مال غیر مسلمان، امام میفرماید آزادی تا علم پیدا کن. اینجا دقت کنید، اولا حدیث مربوط به شبهه موضوعی است، هیچ کلیشه عامی که شامل شبهه حکمیه باشه در حدیث وجود نداره. میگه اینایی که نمیدونن این سفره مال مسلمونه یا کافره، هم فی صحت حتی یعلم، نسبت به این شبهه موضوعیه در صحت هم تا علم پیدا کنه. از حدیث ربطی به شبهات حکمیه نداره، شبهه موضوعی هم که بحثی نداره. اشکال دوم و هو العمده، اصلا حدیث ربطی به اصالت البراء حتی در شبهات موضوعی نداره. این حدیث میخواد یک قاعده دیگر رو مطرح کنه. اولا چرا مربوط به شبهه موضوعیه نیست به اصالت البراءه؟ اگر حدیث بخواد بگه در شبهات موضوعیه براءت جاریه، با موردش مخالفه. یکی از موارد این سفره لحمه، خواهد آمدی بحث رو در اصالت عدم تزکیه توضیح میدی. اگر کسی شک کنه این لحم مزکاست یا غیر مزکا، نمیتونه اصالت الحل جاری کنه که شعبه از اصالت البراء است. بگه گوشت حلال من استفاده کنم، بلکه استصحاب عدم تزکیه داریم که این استصحاب عدم تزکیه در لحوم حاکم بر اصالت الحل، حق نداره از اون گوشت استفاده کنه. پس اینجا این روایت یک قاعده دیگر رو میخواد بگه، و اون قاعده قاعده سوق المسلمینه. ما یک قاعده داریم از روایات دیگر استفاده میشه که اون چرا که در ارض المسلمین یا سوق المسلمین بود شک کردی در حلیت و حرمتش، در طهارت و نجاستش، قاعده سوق المسلمین میگه بگو حلال است، تصرف درش اشکال نداره. این روایت اشاره به این قاعده است. لذا ربطی اصلا به اصالت البرائت چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه نخواهد داشت. نتیجه این که ما حدیث سعه و عنوان الناس فی سعه ما لا یعلمون نداریم تا دال بر براعت باشه. هم فی سعه ما لم یعلمون مربوط به قاعده سوق المسلمین یا خیلی کسی تشکیل کنه مربوط به اصالت البراءه در شبهات موضوعی است و ربطی به محل نزاع اصالت البراءه در شبهات حکمیه نداره. پس این حدیث الناس فی سعه ما لا یعلمون در حقیقت از ادله براءت باید اخراج بشه. روایت بعدی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، حالا توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تعلیلی که سوق مسلمین یا در ارض مسلمین اگر یک گوشتی دیدید که آثار تذکیه برش هست چیه؟ دلیل خب بله میگه که یه دلیلی که در این که همه 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 که هم